و ارزش‌های مجسم دفاع مقدس که باید اتفاقا ازشون حمایت بشه و میبینید که اونا نسبت به اینا بی‌توجه هستن و جامعه به طور کلی بی‌توجه، نه تنها به این آدم‌ها، به آدم‌هایی که به دلایل دیگری ممکنه توانایی حرکتی خودشون رو از دست داده باشن. البته این معنیش نیست که در همه جامعه خیلی توجه شده، مثلا در همین آمریکا هم شاید 3 دهه اگه اشتباه نکنم هست کم کم به قانون تبدیل شده و همه موظف شدن که برای این جور افراد در جامعه تسهیلاتی برای رفت و آمد و استفاده از امکانات عمومی مثل بقیه فراهم کنن. ما تا اونجا راه درازی داریم، ولی تا وقتی این عوامل وجود دارن فکر نمی‌کنم که این راه دراز به سرعت طی بشه.
دکتر رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز هفته گذشته در یادداشتی با نام معلولیت شهر تهران نوشته بود شهر و محیط زندگی ما معلول است، زیرا نمی‌تواند از ظرفیت، سرمایه و منابع عظیم جمعیت معلولین استفاده کند. در این شهر معلولین از حقوق شهروندی مشابه افراد سالم برخوردار نیستند. از احسان عابدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه افراد دارای معلولیت می‌شنویم.
ما هنوز با اینکه قانون جامعی داریم برای حمایت از افراد دارای معلولیت، این نگاه مبتنی بر الگو اجتماعی یا مبتنی بر حقوق بشر تو ایران شکل نگرفته متاسفانه. ما قانونش رو داریم که میگه ساختمونا باید مناسب سازی بشه، اماکن شهری باید مناسب سازی بشه، اما ما چون اون نگاه وجود نداره همچنان داریم شهرمون رو به شکلی میسازیم و توسعه میدیم، انگار ما یه انسان استاندارد واسه خودمون خلق کردیم و خارج از این حیطه دیگه طرف انسان نیستش، به هیچ وجه نیازهای اونو ما در نظر نمیگیریم. مطابق از این هم غفلت داریم میکنیم در این حال که هیچ تضمینی نیستش تا ابد ما هم همین شرایط جسمانی رو داشته باشیم. ما زمین سالخوردگی رو داریم، ممکنه تصادف بکنه هر چیزی، بنابراین یه آینده نگری هم حتی شده در مورد خودمون هم باید داشته باشیم که اون شهر رو به شیوهی نسازیم که انگار تا ابد همین شرایط فیزیکی رو داریم.
خبرگزاری مهر همچنین خبر داده است که الهام خادم حسینی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم از برگزاری کنوانسیون 2017 در تهران خبر داده و گفته است که این رویدادی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. الهام خادم حسینی افزوده است که اگر زیرساخت‌های مناسب برای رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری فراهم کنیم، همه معلولان می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.
گزارشی بود از الهی روانشاد. و اما معلمی در علی گودرز در استان لرستان شاگردانش را به باد کتک و لگد گرفته است. دانش آموز دیگری فیلم می‌گیرد و به باقی دانش آموزان که شاهد این صحنه‌های خشن هستند می‌گوید که نخندند. فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و حتی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، می‌گوید آن را دیده و متأثر شده و بابت این تنبیه بدنی معذرت‌خواهی کرده است. گفته می‌شود این معلم اخراج و توبیخ شده. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
در هفته جاری فیلمی از کتک خوردن چند دانش آموز هنرستانی در مدرسه‌ای در شهر علی گودرز در استان لرستان خبرساز شد و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و انتقادات بسیاری را برانگیخت. در این فیلم معلمی ترکه‌ای و لاغرندام دیده می‌شود که با لگدهایی کشیده و آرام دانش آموزی را که گوشه دیوار کس کرده کتک می‌زند. سپس دو دانش آموز گوشه دیوار در جلوی کلاس دیده می شوند که معلم در حال ضرب و شتم آنهاست. فیلم های از این دست پیشتر نیز منتشر و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود، اتفاقی که واکنش وزیر آموزش و پرورش را به دنبال داشت و در ابتدای سال جاری علی اصغر فانی اعلام کرده بود که آموزش و پرورش به هیچ عنوان خشونت بدنی را تایید نمی کند. داستان ضرب و شتم دانش آموزان علی گودرزی باز واکنش علی اصغر فانی را به همراه داشت. او روز سه‌شنبه 23 آذر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که این فیلم را دیده و متأثر شده و امیدوار است که تنبیه بدنی در مدارس رو به کاهش باشد. او بابت این تنبیهات عذرخواهی کرده است. همچنین علی قربانی، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان، گفته است که با معلم مذکور در این زمینه صحبت شده و او گفته به خاطر یک لحظه عصبانیت دست به این عمل زده و از کرده خود پشیمان است. آقای قربانی گفته است که این معلم اخراج و توبیخ شده است. بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای آموزش و پرورش، تنبیه بدنی در مدارس ایران ممنوع است و جرم تلقی می شود. اما بارها نمونه های از این دست خشونت ها گزارش شده است. آیا معلمان ایرانی پیش از استخدام در سیستم آموزشی ایران آموزش های جانبی در خصوص خیشتنداری می بینند؟ آیا معلمانی که به ویژه با نوجوانان سر و کار دارند یاد می گیرند که از چه تکنیک هایی برای کنترل خشم خود و دانش آموزانشان استفاده کنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس، مقیم پاریس.
در نظام آموزشی ایران در دوره‌های تربیت معلم چنین آموزش‌هایی در مورد روانشناسی، آموزش پرورش یا نوع برخورد با کودکان و نوجوانان بخشی از آموزش معلمان است، هرچند که رشته‌شون میتونه رشته‌های علمی یا رشته‌های متفاوتی باشه. اما مسئله اساسی اینه که خیلی از معلمین ما از مسیر این آموزش رد نشدن برای اینکه معلم بشن. و از طرف دیگر تأکیدی که در خود نظام آموزشی یا در جریان تعلیم معلمین میشه بر روی اهمیت این، به اون اندازه نیست که این تبدیل بشه برای معلم ها به یک مسئله مرکزی و فکر کنن که چه راهکارهایی در مقابل تنبیه وجود داره، عواقب تنبیه چیه و چرا تنبیه، به خصوص تنبیه بدنی، یک امر عمیقا ضد تربیتی و ضد اجتماعی و ضد انسانی است.
اما در جامعه ایران اتفاق دیگری نیز می افتد که افراد به شکل هر روزه شاهد آنند و آن ظواهر ساری و جاری خشونت در جامعه است که هر روز تولید و بازتولید می شود و گاهی مردم برای تماشایش سر و دست نیز می شکنند. سعید پیوندی، جامعه شناس، از تبعات مخرب این خشونت ها بر سیستم آموزشی می گوید.
مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم مدرسه رو به طور مصنوعی از بقیه بخش های جامعه جدا بکنیم. در نتیجه وجود اشکال مختلف خشونت فیزیکی بدنی در درون جامعه در عمل بر روی مدرسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میذاره. وقتی ما کسی را به خاطر خطایی که کرده در ملای عام شلاق میزنیم و شلاق زدن که یک نوع شکنجه و تنبیه و آزار و بدنی هست، یه نوعی از طرف نهادهای رسمی اعمال میشه، در چنین حالتی یک معلمی هم میتونه پیش خودش تصور بکنه که نوجوان یا کودک را به خاطر خطایی که مرتکب شده برای تربیت و به راه راست هدایت کردنش میتونه از تنبیه بدنی استفاده بکنه و این نوعی چرخه باطلی است که در جامعه ما وجود داره، یعنی بین مدرسه، بین جامعه‌ای که خشونت درش مشروعیت داره.
اما آیا مدرسه جدای از خیابان نیست؟ مگر نه اینکه مدرسه محل آموزش و پرورش افراد پیش از پیوستن آنها به خیابان یا به عبارتی به جامعه است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
این موضوع بسیار مهم است. یعنی ما همزمان میتونیم از چرخه خشونت صحبت بکنیم و همزمان میتونیم از یک پویایی دیگری صحبت بکنیم که در اون یک مبارزه علیه خشونت میتونه کم کم در بخش‌های مختلف جامعه تأثیر بذاره و مدرسه میتونه یکی از اون جاهایی باشه که شروع کننده این مبارزه علیه خشونت باشه. ولی مشکل ایران اینه که با وجود اینکه قوانین داخلی نظام آموزشی ایران از ده‌ها سال پیش به این طرف به طور بسیار روشن و صریح تنبیه بدنی رو ممنوع میکنن یا جرم میدونن، ولی اون اراده لازم در نظام آموزشی ایران از طرف مسئولین وجود نداره برای اینکه این تبدیل بشه به یک پراتیک و یک عمل روزمره آموزشی در ایران.
عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش و رسانه‌ای شدن این اتفاق و اخراج معلم قطعاً میتواند عوامل بازدارنده باشد که تعداد خشونت‌های این چنینی را کمتر کند.
تنبیهات خشن بدنی در مدارس، گزارشی بود از سمیرا قرایی. و اما برای نجات دریاچه ارومیه، نزدیک به یک ماه از آب دو رودخانه زرین رود و سیمین رود به این دریاچه سرازیر شده و گفته میشه بخش غربی دریاچه ارومیه 700 کیلومتر مربع آبگیری شده. در این میان سخنگوی گروه علمی نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن آلمان میگوید این گونه آبگیری ها اگرچه مفید است، ولی با این حال تنها راه عملی احیای دریاچه ارومیه نیست. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از پیاده نشدن طرح بزرگ آبرسانی از دریای خزر و رود ارس به دریاچه ارومیه، از 28 آبان ماه امسال به گفته عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، 30 متر مکعب آب در ثانیه از اتصال و پیوند زرین رود و سیمین رود وارد دریاچه ارومیه شده. انتقال آب از سد بوکان و رودخانه آجیچای به این دریاچه هم از دیگر برنامه‌های مجریان طرح احیای دریاچه ارومیه ذکر شده. از نزدیک به دو دهه‌ای که بنا به دلایل گوناگون به تدریج آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، تاکنون ده‌ها همایش تخصصی و کارشناسی